ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
گروه مسابقات رادیو ورزش تقدیم می کند.
ارسال مسلمان داخل محوطه جریمه و گل! گل برای پرسپولیس توی دروازه!
قربانی داخل محوطه جریمه انصاری حالا یه مرز به
فرصت و توی دروازه! توی دروازه گل برای استقلال! فرشید اسماعیلی گل می زنه!
یه را دواره برای علیرضا نقی‌زاده فرصت تک به تک و گل!
هنگام بادی
حالا پاس برای شوزنی دادن گرم و عوض پیچ حریبه یک دامه خطرناک است رسول نوید یا فکر با شیرج رو پایی شفت
ارسال برای رضایی و ضربه‌ای که میزنه بسیار زیبا از منطقه راست دروازه تیم فولاد تا میزنه به بیرون میره
به نام خدا. سلام، عصر شما بخیر. برنامه همگام با لیگ رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که به نقد، بررسی و تحلیل مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران می‌پردازه. این هفته، هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران. در هفته 12 فقط 6 بازی برگزار شد. 2 بازی در تهران به دلیل آلودگی هوا لغو شد. در هفته 12 در 6 بازی 10 گل به ثمر رسید. صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران همچنان در اختیار تیم سپاهان است. اما نتایج هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران. گلگهر همچنان ناکام در اولین برد فصل. فولاد خوزستان 2، گلگهر سیرجان 0. بازی سپاهان و استقلال زیباترین بازی هفته 12 بود، اما نورافکن با گل ثانیه‌های پایانی اجازه نداد بازی زیبا برنده داشته باشد. سپاهان 2، استقلال تهران 2. دومین باخت فصل شهر خودرو در هفته 12 در خانه رقم خورد. شهر خودرو 0، صنعت نفت آبادان 1. شهرآورد بوشهری ها در هفته 12 برنده نداشت. شاهین شهرداری بوشهر 1، پارس جنوبی جمع 1. نفت مفچه سلیمان هفته 12 هم نباخت، اما به برد خانگی هم نرسید. نفت مفچه سلیمان 0، ذوب‌آهن اصفهان 0. گل دقیقه پایانی زنده روح از روی نقطه پنالتی ماشین سازان را صاحب 3 امتیاز خانگی کرد. ماشین سازی 1، سایپا 0. جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 12. در هفته 12 در حالی که خیلی از تیم‌های فقط 11 بازی انجام دادن، جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران به این شکل هست که سپاهان با 11 بازی و 23 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفته. شهر خودرو هم با 23 امتیاز در مکان دوم، استقلال تهران با 12 بازی و 22 امتیاز در مکان سوم و پرسپولیس تهران با 11 بازی و 19 امتیاز تیم چهارم جدول رده‌بندی است. تیم فولاد خوزستان با 12 بازی و 19 امتیاز در مکان پنجم جدول، صنعت نفت آبادان با 11 بازی و 19 امتیاز تیم ششم، نفت مهد سلیمان 12 بازی و 18 امتیاز تیم هفتم و در مکان هشتم هم تراکتورسازی با 10 بازی و 17 امتیاز تیم هشتم جدول. ماشینسازی تبریز با 11 بازی و 15 امتیاز در مکان نهم جدول رده‌بندی است. پیکان تهران با 10 بازی و 12 امتیاز در مکان دهم، زوباهن اصفهان با 12 بازی و 11 امتیاز تیم 11 و در مکان 12 جدول، نساجی مازندران با 11 بازی و 11 امتیاز. تیم 13 جدول تیم سایپاس با 12 بازی و 10 امتیاز، پارس جنوبی جنب با 11 بازی و 9 امتیاز در مکان 14، گلگهر سیجان با 11 بازی و 5 امتیاز تیم 15 و شاهین شهرداری بوشهر در مکان 16 جدول با 12 بازی بدون برد و فقط 4 امتیاز. سوال این هفته برنامه همگام با لیگ. آیا از نحوه اطلاع رسانی سازمان لیگ برای لغو دو بازی لیگ برتر به دلیل آلودگی هوای شهر تهران رضایت دارید؟ یک بار دیگه موضوع برنامه یا سوال برنامه رو مطرح میکنم. آیا از نحوه اطلاع رسانی سازمان لیگ فوتبال کشورمون برای لغو دو بازی لیگ برتر به دلیل آلودگی هوای شهر تهران رضایت دارید یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. در حالی که خیلی از هواداران فوتبال، هواداران تیم‌های تراکتور یا پرسپولیس و یا نساجی مازندران آمده بودن به تهران و منتظر بودن تا بازی پیکان و تراکتور، پرسپولیس و نساجی آغاز بشه، خیلی از هواداران نساجی از مازندران خودشون رو به تهران رسوندن و پشت درهای بسته ورزشگاه آزادی موندن و متاسفانه اطلاع رسانی سازمان لیگ به موقع و درست انجام نشد. اون به هر حال زد و نقیز بودن خبرها در سایت‌های خبری یک مقدار سردرگمی ایجاد کرده بود برای اهالی فوتبال، برای خبرنگاران، اهالی رسانه، خود ما گزارشگرا، که خود من دیروز تا زور واقعا منتظر بودم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا باید بریم ورزشگاه آزادی برای گزارش بازی پرسپولیس یا نساجی یا خیر، که متأسفانه خیلی دیر اعلام شد و واقعا مشخص نیست نهاد تصمیم گیرنده کی هست. آیا سازمان لیگ، استانداری، کمیته اضطرار آلودگی هوا هست؟ هر نهادی هست، چرا به موقع اطلاع رسانی برای لغو این دو بازی انجام نشد در حالی که از شب قبل از بازی این خبرهای زد و نقیز در سایت های خبری وجود داشت؟ ۳۳۰۶ سامانه پیامکی برنامه همگام با لیک هست و 220-213-87 و 220-213-88 دو شماره تلفن برنامه هست تا در مورد موضوع برنامه صحبت کنید. ساعت 18:10 هست و شنونده برنامه همگام با لیگ هستید از شبکه رادیویی ورزش. علاقه‌مندان به ورزش کاراته حتما میدونن که مسابقات لیگ جهانی کاراته در شهر مادرید اسپانیا در حال برگزاری هست و ما تصاویر رو هم داریم. به محض اینکه نماینده کاراته کشورمون مسابقه خودش رو آغاز بکنه در خدمت گزارشگر و کارشناس خوب ورزش کاراته در شبکه رادیویی ورزش جناب آقای فرید خطیری خواهیم بود و گزارش ایشون رو از مسابقات خواهیم شنید. یه سلام با آقای فرید خطیری عزیز داشته باشم. سلام قربان، عصر شما بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان برنامه‌های رادیو ورزش. بله، تا دقایقی پیش امیر مهدی‌زاده تونست عمر عبدالرحیم اوزر ترکیه رو از پیش رو برداره در فینال وزن منهای 67 کیلوگرم و اولین مدال طلای این وزن رو به دست آورد. بله. مسابقه بعدی هم سجاد گنجزاده باید شانسش رو مقابل ژاک دنیلسون فرانسوی امتحان بکنه و من با توجه به رکوردهایی که از دو طرف میبینم همه چیز به نفع سجاد گنجزاده است و من امیدوارم که مدال طلای این وزن نصیب سجاد
بشه. تبریک میگیم به مهدی‌زاده و جامعه کاراته کشورمون. اگه بخواید خلاصه بگید، دیگر کاراتکای کشورمون مسابقهشون رو انجام دادن؟
آیت‌الله، ما نتایج خوبی در این مسابقات نگرفتیم. از 15 شرکت کننده‌ای که به این رقابت‌ها اعزام کردیم تا حالا 11 شرکت کننده حذف شدن، فقط خانم حمیده عباس‌علی تونستن مدال برنز بگیرن. دومین مدالم که امیر مهدی‌زاده گرفت بعد از مدت‌ها رکود در کسب مدال و حالا ما منتظریم که سومین مدالم آقای سجاد گنجزاده بگیره. البته ما مفصلا روز سه‌شنبه تو برنامه تخصصی ورزش‌های رزمی راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد.
حتما شنوندی اون برنامه هم خواهیم بود. خیلی متشکریم از شما آقای خطیری. خب در خدمت کارشناس برنامه هم هستیم، جناب آقای دکتر محمد مؤمنی، که امشب هم افتخار داریم در خدمت ایشون باشیم و صحبت‌های کارشناسی ایشون رو از مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون بشنویم. آقای دکتر مؤمنی عزیز سلام، عصر شما بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شما آقای عطاران، خدمت کارشناس محترم آقای خطیری، همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون که زحمات زیادی رو متقبل میشم و مثل همیشه خوشحالم که در خدمت شما و برنامه خوبتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مؤمنی. بله، خب صحبت‌های شما رو ابتدا بشنویم. صحبت‌های مقدماتین رو از نمی‌دونم هفته 10 بگیم، 11 بگیم، 12 بگیم. یه تیم 10 بازی انجام داده، یه تیم 11 تا، یه تعداد 12 تا. به هر حال این نابسامانی در برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون وجود داره. به هر حال خیلی‌هاش هم طبیعیه، آلودگی هوا و مشکلاتی که هست، بعضی‌هاش هم میشه مدیریت کرد.
بله.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم آقای عطاران، ببینین امروزه در واقع همه تیم ها در تکاپوی اینن که بالاخره خله اون فنیشون رو یه جوری از انها بتونن پر کنن که رضایت خاطر طرفدارای خودشون رو به همراه داشته باشه و سعی میکنن که بهترین نفرات رو انتخاب بکنن و بالاخره این چالش های موجود رو حل بکنن. ولی به نظر من فکر قوی داشتن و در واقع ابزاری که مربی‌ها در اختیار دارن، اگه ما نگاه بکنیم همیشه تیم‌هایی که بهترین اسم‌ها و بهترین نام‌ها رو دارن برنده نیستن. در واقع این مربی‌ها هستن که اتخاذ تدابیر در واقع مدیریتی و تاکتیکی در زمین باعث میشه که نحوه بازی کردن یک تیم در واقع مسجل و متضمن این قضیه است که میتونه تیم برنده بشه و یا اینکه نتیجه دلخواه خودشو بگیره، حالا مساوی باشه یا اون 3 امتیاز باشه.
بله.
نظر من اینه که امروزه تیم برنده است که فکر قوی داشته باشه توی زمین و میتونیم ما با روش‌های خوب آموزشی بازیکنانمون رو از لحاظ روحی روانی طوری آماده بکنیم که بتونیم طرح مقابله با تیم‌های مقابل رو در ساق پاهای این بازیکن‌ها جستجو بکنیم. حتما آوردن بازیکن‌های به نام نه اینی که تأثیرگذار نیست در فوتبال، حتما هست، ولی با این کمبود مسائل مالی که ما الان شدیداً باهاش مواجه هستیم، نوع آموزشی که مربی‌ها برای بازیکن‌هاشون اتخاذ می‌کنن و راهکارهای متفاوت و استراتژی‌های خوبه که به تیم‌هاشون میدن بر اساس دانش کلی که در واقع یک جمع در واقع مدیریتی تشکیل شده و اون کادر رهبری تیم در واقع به عهده داره که اینها رو اتخاذ بکنه، به نظر من بهترین شیوه نوع آموزشه که مربی‌ها باید به کار ببرن و بازیکن‌های جوان خودشون طوری آموزش بدن که برای فوتبال ما، آینده فوتبالمون هم در واقع تضمین شده بدونیم، نه اینی که فقط از بازیکن وارداتی اون جایی که ما خلأ داریم و مشکل داریم استفاده بکنیم و بازیکن‌های جوانی که امروز در واقع سراسر انگیزه هستن که بتونن چیزهایی رو یاد بگیرن که مثل بازیکن‌های بزرگ دیروزمون در امر گلزنی و در یا در امر تصمیم گیری بتونن جای پای بزرگانو در واقع بتونن پای خودشون اونجا محکم بکنن، به نظر من خالیه که این یه خلای بسیار مهمیه برای فوتبالمون که در آینده ما ضررشو خواهیم دید اگر خوب برنامه‌ریزی نکنیم.
آقای مومنی خیلی کوتاه، کیفیت بازی‌های لیگ برتر به نظر شما چطوره؟ راضی کننده هست یا نه؟
ببینین یک پیشرفتی در لیگ برترمون حاصل شده و اونم اینه که امروز شما میبینین که برای ضربات ایستگاهی میان برنامه ریزی میکنن. این هفته ما اکثر گلهایی که زدیم روی همین برنامه، این یواش یواش داره رشد میکنه. من خیلی دوست دارم که در تمامی جهات ما بتونیم تو این زمینه رشد بکنیم که فوتبالمون پویاتر، روونتر و بسیار زیباتر از اینی که هست تجلی پیدا بکنه که رضایت خاطر ما و شما و در واقع هوادار رو به همراه داشته باشه.
بسیار خوب.
خواهش.
اما شروع میکنیم و بررسی میکنیم هفته 12 لیگ برتر فوتبال کشورمون رو، بازی‌هایی که برگزار شد. ابتدا ماشین سازی 1 سایپا 0.
منم سلام عرض میکنم خدمت همکارانم در برنامه همگام با لیگ و شنوندگان عزیز برنامه. حیران حیدری هستم از تبریز و اخبار فوتبالی شهر اولین ها. از هفته 12 لیگ برتر ماشین سازی در استادیوم بنیانزل میزبان سایپا بود، دیداری که تنها 106 تماشاگر داشت. خطیبی سرمربی ماشین سازی برای این دیدار جفرسون برزیلی رو در اختیار نداشت و ابراهیم صادقی با تمامی نفرات خود به تبریز اومده بود. این دیدار از ساعت 15 سی با حملات سبزپوشانه تبریزی آغاز شد و در همان ابتدای کار ارسال عزیز معبودی روی محوطه جریمه با دست دفاع سایپا برخورد کرد و به رغم اعتراض بازیکنان ماشین سازی داور این دیدار اعتقادی به پنالتی نداشت. نیمه اول این دیدار پایاپای از طرف دو تیم با نتیجه بدون گل 0-0 به پایان رسید. ماشین سازی نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی آغاز کرد و حملات بیشمار آنها در دقیقه 66 و حرکت پا به توپ قادری در محوطه جریمه با خطای پنالتی همراه بود و احمد زنده‌رو پشت توپ ایستاد و هنگامین گل فصل خود را به ثمر رساند. این دیدار در نهایت با تکل احمد زنده‌رو به پایان رسید و ماشین سازی با این برد 15 امتیازه شده به رده نهم صعود کرد و احمد زنده‌رو نیز با این گل به عنوان آقای گل هافبک های لیگ لقب گرفت. در این دیدار خطیبی باتم با بدشانسی و تعویض اجباری در ابتدای بازی روبرو بود و مسیح زاهدی یکی از مهره‌های تاثیرگذارش رو در ابتدای نیمه اول از دست داد. بعد از بازی با اینکه استقبال کمی از دیدار شده بود ولی در پایان بازی هواداران ماشین سازی یک صدا سرمربی تیم خودشون رسول خطیبی رو تشویق کردن. با این برد ماشین سازی با دو تساوی خارج از خانه و دو برد پیاپی داخلی شرایط خوبی را تو جدول رتبه‌بندی برای خودش دست به پا کرد و همسایه تیم اول تبریز این تراکتور شد. رسول خطیبی بعد از این برد خانگی در نشست خبری نیمه اول را بدترین دیدار فصل تیمش دانست که در نیمه دوم شاگردانش بازی بد خود را جبران کردند و اعتقاد داشتند که سرمربی تیم ملی باید نگاه بهتری به این تیم داشته باشد و حامد لک و احمد زنده‌رو را لایق پوشیدن پیراهن تیم ملی داره. ابراهیم صادقی نیز بعد از باخت تیمش در نشست خبری شرکت نکرد و بیژن طاهر مربی این تیم داوری و مه و خورشید را باعث باخت سایپا معرفی کرد. این موضوع نیز تقریبا توی این تیم تبدیل به یک حرکت روتین و تکراری شده.
بله، ماشین سازی 1-0 تیم سایپا رو شکست داد با گل دقیقه پایانی که زنده روح از روی نقطه پنالتی از دقیقه 66 بود که به ثمر رسوند و 3 امتیاز رو ماشین سازی تبریز در خانه گرفت. آقای مومنی عزیز، سایپا 3 هفته ابتدایی فصل خیلی خوب بود، از 3 بازی 7 امتیاز گرفت، بعد از 3 هفته دیگه رنگ برد رو ندید و الان 8 بازی پیاپی که سایپا حتی به گل هم نرسیده، یعنی از هفته 4 تا 12 سایپا حتی گل هم نزده. در مورد این بازی بفهمید، خواهش میکنم.
آیتان خدمت شما عرض کنم که ببینین ما اینجا اگه میایم صحبت میکنیم به خاطر اینه که فوتبالمون روش بکنه، مربیانمون یه مقداری بهتر در واقع تاکتیک ها و شیوه های در واقع اجرایی خودشونو راحت تر با اون چیزی که ما میبینیم میایم واقعا اونو میگیم. من چون این بازی رو دیدم واقعا غنای تاکتیکی این بازی بسیار کم بود، چیزی برای گفتن نداشت. ببینین دوتا مربی جوونمون اگرچه تیم ماشین سازی یه مقداری بهتر بازی کرد، روانتر بود، ولی ببینین ما امروزه در واقع موقع زمین رو تقسیم میکنیم، یک سوم دفاعی، میانی و حمله‌ای برای هر تیم تعریف میکنیم، باید برنامه های متنوعی داشته باشیم که بتونیم از کانال های کناری یا کانال های میانی نهایت استفاده رو بکنیم. شما موقع توپو میدید خط دفاعی دفاعیت بلند میزنه و بازیکنان هافکتو کلن از بازی خارج میکنی و مترصد اینی که اشتباهی یک بازیکن حریف بکنه و یک موقعیت به دست بیاری و اونو تبدیل به گل بکنی و شیوه در واقع درست تاکتیکی رو برای تیم خودت که مدت هاست در اختیار خودت اتخاذ نکنی، خب این فوتبال باری به هر جهت میشه که امکان داره هر لحظه یک اتفاق برای کسی بیفته بتونه یک موقعیت فراهم بکنه که آیا گل بشه یا نشه. ولی امروزه فوتبال مدرن دنیا میاد برنامه ریزی میکنه، در طول هفته تیم رو آنالیز میکنه و سعی میکنه که از روزنه های نقطه ضعف تیم مقابل نهایت استفاده رو ببره و با در واقع کوچکترین مسائل و ریزترین مسائل بتونه بهترین برنامه ریزی و بهترین بازخورد مثبت رو برای تیم خودش به همراه داشته باشه. شما ببینید بعد از اینی که حالا پنالتی بودن یا نبودن شما نمیدونم، ولی من چون این بازی رو دیدم واقعا هیچ غنای تاکتیکی نداشت. من از دوتا مربی هم آقای صادقی، ببین الان هفته دوازدهم 10 امتیاز داره، یعنی پایین تر از حد معمول. خب آقای خطیبی 15 امتیازی هست، یه مقداری تیمش قابل دفاع هست، ولی آقای صادقی باید اینو توجه بکنه که ببین همیشه موقعیت ها براش اینجوری به وجود نمیاد. اگه این فرصت ها رو از دست بده خب براش سنگین تموم میشه. مربی جوونی هست، من خیلی دوستش دارم، ولی باید تیمش رو طوری رهبری بکنه، طوری براش برنامه ریزی بکنه که بتونه در بازی های آینده از حیثیت سایپای بزرگ بتونه دفاع بکنه که این قضیه مقداری براش سخت تموم نشه.
آقای مومنی در مورد جوانی تیم جوانی آقای صادقی و تیم سایپای گفتید، میخوام در مورد موضوع هم صحبت بکنیم. اما اینکه یک مربی تیم رو اینقدر جوان ببنده که در لیگ برتر به مشکل بخوره، الان تیم سایپا خیلی تیم
به مشکل خورده، بله،
و با مشکل روبرو شده، آیا این قابل توجیه هستش که یک تیم جوان بسته بشه نتیجه نگیره و مربی بگه آقا تیم من تیم جوانیه؟
نه اصلا اینجوری به نظر من. ببین موقع شما رو با متدها و روشهای مدیریتی خودشون یک مدیر آشنا میکنه، شما باید از خودت، حیثیت فوتبالیت و اون کارنامت در مقابل مدیر دفاع بکنی. درسته که شاید تیم سایپا از لحاظ مالی در شرایط پایین قرار داشته باشه، ولی بازیکنی که بالاخره بیاد و اون در درون زمین مدیریت تیم به عهده بگیره و در واقع انتقال دهنده افکار مربی باشه توی زمین، موقع خلأ به وجود بیاد و نتونی اون راهگشای مسائل تاکتیکیت باشه، خب همین میشه که الان در واقع سایپا دچار این مشکل شده و نمیتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بیاره. به نظر من روزهای سخت سایپا در انتظار، اگه نتونه نتایجو جمع بکنه چه بسا که خب خیلی روزهای در واقع دشوارتری رو براش من میبینم، چون واقعا این فوتبالی که سایپا جلوی ماشین سازی بازی کرد اصلا قابل دفاع نیست. به نظر من شیوه و متدی که اتخاذ شده بود به نظر من راه حلی رو برای آینده براش متصور نمیشه.
امروز ما در واقع امشب ما خیلی فرصتمون بیشتر از هفته گذشته است که بخوایم به لیگ برتر فوتبال کشورمون بپردازیم، می‌خوایم مقدار بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر در مورد حواشی لیگ برتر فوتبال کشورمون، حواشی فنی لیگ برتر فوتبال کشورمون بپردازیم. این که الان مربیان جوان میان هدایت تیم‌ها رو به عهده میگیرن، در فوتبال اروپا هم به هر حال باب شده، مربیان خیلی جوانی که فوتبالشون تازه به پایان رسیده میان روی نیمکت مربیگری تیم‌های بزرگی میشه. الان این اتفاق برای آرسنال هم افتاده، فردریک لیونبرگ با رفتن اونای امری اومد فعلا روی نیمکت نشست، یا داوید لوئیز رو من شنیدم که الان میخواد هدایت تیم فلامینگوی برزیل رو به عهده بگیره، در حالی که خیلی جوانه و تازه فوتبالش داره به پایان رسیده یا میخواد برسه. این اتفاق در فوتبال کشور ما هم افتاده. آیا این روند میدون دادن به مربیان جوان در فوتبال کشورمون روند خوبی است؟ ما مسیر رو داریم درست میریم یا خیر؟
ببینین جواد نکونام هم یک مربی جوونیه، علی منصوریان هم هست جوونن، اینا
بضاعت تیم هم داره.
آره بضاعت تیم ها، شما نگاه کنین ما الان توی ببین جوون جوونو به بازی گرفتن به نظر من کار در واقع اشتباهی نیست، ولی جوون چه جوری فکر کردن و چه نفراتی رو کنار خودش گذاشتن مهمه، که ببین ما نباید از این قضیه در واقع یه مقداری به خودمون ترس راه بدیم که یک نفر بسیار حالا بزرگی رو، مثلا میگم یک مدرس فوتبال رو بیاریم بغل دست خودمون بذاریم که ارائه دهنده کارهای تاکتیکی و تیمی هست و میتونه بهم کمک کنه. الان توی تیم سایپا آقای طاهری به عنوان نفر اول کنار آقای صادقی داره کار میکنه، این چیزی که الان نشون داده شده و ارائهگر تاکتیک های تیمی هست به نظر من جامعه سایپا رو نتونسته اون توقعشون رو برآورده بکنه که بتونه قابل دفاع، کارنامه قابل دفاعی داشته باشه. ببین جوان باید بتونه ایده و افکاری که داره به وسیله یک فرد پیشرفته تر که بتونه حالا با کسوت بالاتر، کسی که تجربه بهتری داره، میتونه متدهای مختلف تمرین رو توی زمین پیاده بکنه، استفاده بکنه. شما الان نگاه کنین جواد نکونام دو تا مربی خارجی آورده، ترینر خیلی خوب ما هم داریم اینجا، ما هم داخل کشور داریم، ولی مهم اینه که انتخاب اون فرد جوان چه جور باشه که اونو به مسیر خوشبختی سوق بده یا به مسیرهای دیگه‌ای در واقع رهنمون بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مومنی عزیز. اما بازی بعدی فولاد خوزستان 2 گلگهر سیرجان 0.
سلام و خسته نباشی به شما میگم جناب آقای عطاران و کارشناس برنامه جناب آقای محمد مومنی، شنوندگان خوب رادیو ورزش و برنامه همگام باری، من کریم عزیز نجات هستم، عاشق دیدار دو تیم فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان را به اطلاع شما میرسانم. دو تیم فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان در هفته 12 مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور روز جمعه رأس ساعت 16:40 در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان در حضور 1000 تماشاگر به مصاف هم رفتند که تیم فولاد خوزستان بعد از دو باخت متوالی فرصت خوبی داشت تا با شکست دادن تیم ته جدولی گلگهر سیرجان از بورا خارج شود. فولاد برای سنتراز این دیدار حساب جداگانه ای باز کرده بود که با شروع یک بازی هجومی موفق شد در دقیقه 22 بازی توسط عیوب والی به گل برسد. به نیمه اول با همین گل راهی رفتن شد. در شروع نیمه دوم دو تیم بارها دروازه همدیگر را تعقیب کردند. ولی این تیم فولاد خوزستان بود که در دقایق وقت تلف شده و در دقیقه 90 اضافه چهار توسط حسن بسید به گل دوم رسید. به این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود فولاد خوزستان به پایان رسید. هواداران زیادی از این دیدار استقبال نکردند. قبل از بازی جواد نکونام به سمت مجید جلالی رفت و با او سلام و احوالپرسی کرد. حسین کعبی دکتر اول جواد نکونام و به همراه دو بازیکن این تیم فرزاد جعفری و انس بنیاد از جایگاه ویژه این بازی را تماشا میکردند. علیرضا ابراهیمی کاپیتان تیم گلگهر سیرجان به دلیل محرومیت غایب این دیدار بود. در ترکیب تیم گلگهر سیرجان سه بازیکن خوزستانی حضور داشتند، یوسف وکیا، بنا برزای و ندیر روبدی که از دقیقه 65 به بازی آمد. بازی این دیدار علی بای 6 بار دست و کار شد که سن هر دو تیم 3 کارت زرد بود. عیوب والی، لوسیانا پدرو مندز و حمید رجبی از فولاد خوزستان، میلاد فرهانی، عبدالله حسینی و مهران گلزاری از گلگهر سیرجان کارت زرد دریافت کردند. فولاد خوزستان با این پیروزی 19 امتیازی شد و در مکان پنجم جدول قرار گرفت و تیم گلگهر سیرجان با این شکست 5 امتیازی شد و در مکان پنجم جدول قرار گرفت. خدا به شما روز خوبی داشته باشید.
بله، فولاد خوزستان تیم جواد نکونام 2-0 تیم گلگهر سیرجان رو در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان شکست داد و صاحب 3 امتیاز بازی شد. آیه مومنی، ایوب واری عملکرد خیلی خوبی داشت تو این بازی و چه در کارهای دفاعی چه در کارهای هجومی عملکرد قابل قبولی در تیم فولاد خوزستان داشت. اما در تیم گلگهر سیرجان میخوام بیشتر صحبت بکنیم. گلگهر سیرجانی که با توجه به بضاعت مالی خوبی که این باشگاه داره، با توجه به امکانات فوق‌العاده‌ای که واقعا تیم باشگاه در واقع باید گفت گلگهر سیرجان داره، انتظار از این باشگاه بیشتر بود، اینکه بخواد در لیگ برتر حضور داشته باشه و فعلا